حالا به این مسئله اشاره کردم که تنش‌ها بالا گرفت در تبریز، تظاهرات به وجود اومد و بعد از یکی دو بار تظاهرات کوچک بالاخره تعدادی از همافران پایگاه هوایی تبریز فرمانده پایگاه رو که سرهنگ فکور اون زمان که بعداً سرتیپ فکور فرمانده نیروی هوایی شد و بعد وزیر دفاع شد و در اون حادثه هواپیما سقوط هواپیما کشته شد،
بله، همراه با بسیار فلاحی و کلاه دوز و نامجو، بله،
فلاحی و چند نفر دیگه. ایشون اون زمان فرمانده پایگاه هوایی تبریز بود. چند نفر همافر سرهنگ فکور رو با یکی دو نفر رو بازداشت میکنن و کنترل پایگاه رو به عهده میگیرن و هواپیماهای جنگنده رو امکان کار کردنش رو از بین میبرند.
جناب قرعوی ببخشید، این چرا و چگونه شد که این به وجود اومد، چنین صحنه ای؟
من باید در جواب این یه مقدار توضیح مفصل تری بدم. اون هم این بود که در ماه‌های بعد از انقلاب، در ماه‌های اولیه بعد از انقلاب، نه فقط آذربایجان یا تبریز، همه نقاط ایران ما در شرایطی بود که ما به شوخی میگفتیم که مملکت رو خدا خودش حفظ میکنه، اگر نه مرزها کنترل میشد و نه حساب کتاب چندانی در کار بود. مقاومت نیروهای بازمانده از رژیم گذشته در دستگاه‌های مختلف وجود داشت و کارخانجات به خصوص بخش صنعتی ایران که در اونجا چپ‌ها نفوذ زیاد داشتند در حدی بود که در بخش‌هایی از مملکت بسیاری از کارخانجات بزرگ اغلب اوقات در حالت اعتصاب بودند، تعطیل بودند و حتی یکی از وقایعی که همه بهش توجه کرده بودن این بود که مثلا در گیلان، استاندار گیلان اغلب اوقات نمیتونست حتی در دفتر استانداریش حضور داشته باشه و تظاهراتچی ها و اعتصابچی ها او رو وادار میکردن که از استانداری بیاد بیرون. بعضی جاها مدیران عامل رو حبس میکردن، دستگیر میکردن. در یکی از کارخانجات جاده کرج یکی از کارخانه های بسیار بزرگ مدیر عامل رو داخل تانک گازوئیل انداخته بودن و درش رو جوش داده بودن.
بله.
اگه کسی نرسیده بود طبیعتا مرده بود. و در پادگان های نظامی در نقاط مختلف کشور این نارامی های زیاد وجود داشت، از جمله یادمون نره که عمدتا به وسیله مجاهدین خلق مسئله ارتش خلقی ایجاد باید گردد مطرح شد، یادتون هست؟
بله بله.
مسئله انحلال ارتش
رو بله.
این شعار انحلال ارتش رو میدادن و در مقابل میگفتن ارتش خلقی ایجاد باید گردد.
بله.
این مسئله ارتش خلقی ایجاد باید گردد، خب اگر بیشتر دامن پیدا میکرد، اولین اثرش از دست رفتن روحیه شکسته ارتش میشد. روحیه ارتشی که از پیش در داستان 22 بهمن به شدت به غرورش و به ارادهش لطمه وارد شده بود، اگر این بحث ادامه پیدا میکرد طبیعتاً این ضربه شدیدتر وارد میکرد. درستی حرف من دقیقاً در آبان سال 59 که آخر مهر 59 که صدام به ایران حمله کرد ثابت شد.
بله.
ما دیدیم که ارتش اگر منحل می شد معلوم نبود که صدام تا بجز اهواز تا کجاها می تونست پیش روی بکنه.
بله.
همون ارتشی که با اون روحیه زخمی و اشکالات فراوانی که داشت بالاخره به همت بعضی ها که تونستن ارتش رو متحد نگه دارن و مرتب به تقویت روحیش بپردازن، خدمات بسیار قابل ستایش و قهرمانی های شگفت‌آور انجام دادن. از جمله من شخصا تجربیات بسیار، مشاهدات بسیار فراموش نشدنی از قهرمانی های خلبانان همون پایگاه تبریز دارم که از زیباترین و احساس برانگیزترین لحظات عمر من هست که هرگز اون لحظات رو فراموش نمی کنم که اون خلبانان جوان ما با چه رشادتی و قهرمانی به دفاع از سرزمینشون پرداخته بودند و چگونه همه هستیشون رو در کف دستشون گذاشته بودند که به شدت برای من اعجاب انگیز بود. برحال یاد همه اون عزیزانی که در اون نبرد جونشون از دست دادن به خیر و روانشون شاد و البته روان همه اونهایی که برای تمامیت ارضی ایران جنگیدن شاد و بیشترین درود من نثار اونها باد. برحال در اون زمان این وقایع وجود داشت، این اولین بار نبود. چند ماهی جلو، یکی دو ماه قبل از اون من در مثلا در پادگان عجبشیر عده از 120 نفری از دژبان پادگان بر علیه فرماندهی پادگان شورش کرده بودند و به مدت 7-8 روز تمام پادگان در اختیار اینها بود، به خاطر اینکه دژبان معمولا دژبان میدونید مفهومش یعنی پلیس پادگانه.
بله پلیس
اصلاح دست اونهاست.
بله.
و به همین دلیل تونسته بودن فرمانده پادگان و همه افسران رده بالا رو در حال زیر کنترلشون داشته باشن که اگر دخالت من نبود و کاری که من کردم نمی بود طبیعتاً اون پادگان چند هزار نفری دچار خطرات بزرگی می شد که صد البته متاسفم برای پان ترکیستا صد البته اونجا هم مسئله نژادی ترکی نبود و من با حضورم در پادگان یک افسری که خود افسر هم آذربایجانی بود احتمالاً مراقبی بود همون افسر رو به فرماندهی دژبان گماشتم و اون افسر فرمانده خاطی دژبان رو منتقل کردیم به تبریز که البته نظم برای من اهمیت داشت و چند سرباز و درجه دار کمتری که درجات پایینتری که از اون حمایت کرده بودن رو ولی بعد از چند روزی با تعهد گرفتن اینکه دیگه از این کارها نخواهند کرد اونها به منزلهاشون رفتن. هر حال بگذاریم، نکتم این بود که از این نوع نارامی ها و خلاف ها انجمن اسلامی ها در پادگان ها انجمن های اسلامی درست شد. انجمن های اسلامی اینها جالب بود اصرار داشتن که فرماندهی پادگان ها و پایگاه ها به طریق شورایی عمل بشه. شما میدونید که این کار من نمیدونم کجای دنیا شده و بزرگترین کشور شوراها که اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی بود در اونجا هم میدونیم که فرماندهی ارتش چگونه عمل میکرد و این نماینده تامل اختیار حزب کمونیست بود که اونجا تصمیم نهایی و حرف آخر رو میزد. اینا دیگه چیزهاییست که همگان بر اون واقف هست.
بله.
هر حال در اون زمان این عده افراد انجمن اسلامی ها و شورایی ها معتقد بودند که فرماندهی اداره پادگان ها باید شورایی باشه، باید یه نفر حق نداره فرمانده بشه. این نوع مشکلات در خراسان هم بود، در اصفهان هم بود، در آذربایجان هم بود. البته این نکته را بگم که استان آذربایجان شرقی اولین استانی بود که خودش رو از این وضع فجیع ناآرامی و آشوب و بلبشویی بالا کشید و تبدیل به باثبات‌ترین استان در ایران شد که همین مسئله اثرات بسیار زیادی در اداره استانهای دیگه داشت، به طوری که در کنفرانس‌های استانداران همیشه این مسئله مطرح می‌شد و استانهای دیگه سعی می‌کردند که از راه و روش‌های اعمال شده در استان آذربایجان شرقی پیروی بکنند که مشکلاتشون برطرف بشه.
بله.
به هر حال در اون زمان این اتفاقات می‌افتاد. در اون روز تعدادی از همافران فرمانده پایگاه رو تشکیل کردن و بعدن معلوم شد که او رو از پادگان پایگاه بیرون آوردن و به منزل یکی از روحانیونی که مطلقا سیاسی نبود، تنها کارش این بود که در سالهای گذشته از طرف آیت الله شریعت مداری حرف میزد و وجوهات رو میگرفت به اونجا برده بودن.
بله.
برحال پایگاه نظامی که فرودگاه تبریز هم بخشی از اون پایگاهه در اختیار اون چند نفر قرار گرفته بود. به دنبال این و به دنبال کشته شدن اون یه نفر عده‌ای کفن پوش در خیابان‌ها راه افتادند به عنوان دادخواهی از پاسدار منزل آیت الله شریعت مداری و رفع اهانت از آیت الله شریعت مداری به طرف رادیو تلویزیون رفتن و اونجا رو گرفتن و همزمان به طرف استانداری اومدن و ما هم بدون کلمه گفتگو استانداری رو در برابر این کفن پوشان تخلیه کردیم و اونا گرچه با کفن اومده بودن ولی بلافاصله تیربارهای سنگین رو بر بالای بام و دم در نصب کردن و کنترل رو به دست گرفتن.
بله.
در اون زمان شهربانی و ژاندارمری دو دستگاه نظامی منطقه بود که از پیش یادمون هست که در داستان به خصوص 29 بهمن 56 یکی از جاهایی که به شدت مورد نفرت مردم بود و که مردم جونشون از اونها به لب رسیده بود شهربانی بود که میدونیم که یکی از اتفاقات که اون روز افتاد کشتن افسر کلانتری بازار بود.
بله.
مردم به شدت از شهربانی و روستایی ها به شدت از ژاندارمری متنفر بودند. یکی از کارهایی که ما میکردیم این بود که سعی میکردیم این دیوار بیعتمادی رو و بیعتنائی رو کوتاه بکنیم و اینها هم این بری ها بپذیرن که خدمتگزاران مردم هست و هم مردم هم اونها رو به خدمتگزاریشون قبول بکنند. برحال ولی هنوز روحیه این دو دستگاه که در زمان شاه بیش از هر دستگاه دیگه دستشون به کارهای خلاف آلوده بود آماده نشده بود که بتونن نقشی به عهده بگیرن. با موافقت ضمنی من اونها کنار نشستن و به صلاح حالت اعلام بیطرفی کردند. پادگان ارتش هم باز به سفارش من در اطلاعیه که در رادیو تبریز که در اختیار اون افراد بود پخش شد مسئله کشته شدن پاسدار منزل آیت الله شریعت مداری رو محکوم کردند.
بله.
این داستان چند روز ادامه پیدا کرد و رادیو تلویزیون کلن در اختیار اونها بود که در تمام اون روزها چند روحانی و چند غیر روحانی در حال دادن شعارها برای اینکه عمدتاً اگر با توجه به اینکه همه اون فیلم ها وجود داره عمدتاً مسئله ای که مطرح میکردن و بهش میپرداختن مسئله رهبری به قول خودشون امام شریعت مداری بود. از همین کلمه هم پرمعنیست میتونیم توجه کنیم که برابر کلمه امام خمینی کلمه امام شریعت مداری مطرح بود.
بله.
مطرح می کردن و در پیش از اون در جاهای مختلفی که نفوذ طرفداران آیت الله شریعت مدار زیاد بود و ما می رفتیم و دیوارها دو تا عکس کنار هم بود، یکیش امام خمینی یکی امام شریعت مداری و در صحبت هاشون هم چنین می گفتند. اون زمان هم در رادیو تلویزیون از همین نوع مطالب و از همین نوع شعارها گفته می شد. در اون روز ادعا کردند که در اون زمان حمایت میلیونی آذربایجان از این جمعیت بود. اولا این رو باید اشاره بکنم که اگر اون زمان میدونیم که اردبیل هم بخشی از آذربایجان شرقی بود که همین روزها استان اردبیل هست، اولا که اردبیل مطلقا طرفداری از خلق مسلمان نمی کرد و به شدت با این مسئله مخالف بود و هیچ رغبتی تظاهراتی در اون منطقه نبود، همچنان که در پشکین شهر هم همینطور، ولی در اهر بود و در مراغه خیلی بود. مراغه از قدیم از پیش از انقلاب که من رفت آمد داشتم میدونستم در اونجا یکی از شهرهای بس پایگاه نفوذ آیت الله شریعت مداری بود، مقلدین بسیار اونجا بود، یا در عجبشیر همینطور، در حالی که شهر میانه بینابین بود، در حالی که شهر مرند هم چندان تکونی در رابطه نمیخورد.
بله.
ولی به علاوه اینا شهرهای مهم اون زمان بود و در هشت رود هم باز بله مقلد زیاد بود، البته هرگز تظاهرات ویژه انجام نمیگرفت ولی ما میدونستیم که علاقمند هست.
بله.
ولی بعد از همین حرفا همه حرکت ها جمع شده بود در خود شهر تبریز. در خود اولین جمعه‌ای که بعد از تصرف رادیو تلویزیون استانداری پیش اومد که که در اون زمان آیت الله مدنی امام جمعه تبریز بود و سید حسین موسوی دادستان تبریز. در اون زمان در اون روز جمعه افراد خلق مسلمان از رفتن مردم به محل نماز جمعه جلوگیری کردند و سعی کردند که نماز جمعه به امامت آیت الله مدنی رو منتفی بکنن. البته نه مثل همیشه چون جلوی خیلی از راه ها رو بسته بودن، ولی عده‌ای نه به اندازه هر هفته، عده‌ای از راه های دور و دراز، راه های مثل فرعی خودشون رو به محل نماز رسونده بودند و نماز رو برگزار کرده بودند، که در اون زمان تظاهراتی از طرف حزب خلق و مسلمان در خیابان که خیابان نزدیک استانداری برگزار شد، همون است که امروز در پاره از نوشته های چپ های سابق که الان طرفدار خلق مسلمان شدن میاد که تظاهرات میلیونی.
بله
بله، در پایان روز رادیو تلویزیون که در اختیار اونها بود اعلام کرد امروز در تظاهرات 1,200,000 نفری مردم تبریز همه یک دست شعار حمایت از مثلا آیت الله شریعت مداری دادند.
بله.
و در این حال اعلام کردند که عده اخلالگر منحرف نمیدونم عرازل و عباش از این حکایت ها سعی کردند که در محل نماز جمعه حضور پیدا کنند ولی ناموفق بودند. اتفاقا در روز بعد یک اعلامیه کوچکی پخش شده بود تحت عنوان ریاضیات خلق مسلمان، این هم البته بد نیست، خالی از تفریح نیست.
بله.
در این اطلاعیه اعلامیه نوشته بود که در ریاضیات خلق مسلمان 2 تا 4 تا نیست، میتونه 256 تا باشه. اون وقت بعد توضیح داده بود که اگر در یک مساحتی به مثلا 200 متر در 400 متر، الان دقیقا یادم نیست، خاطرات خیلی قدیمه.
بله.
اگر در یک فضایی، در یک مساحتی به اندازه 200 متر عرض و مثلا 400 متر طول مردم جمشند، در اونجا میشه 1,200,000 نفر کنار هم بیستند.
بله.
ولی اگر در یک فضای 500 متر در 500 متر که افرادی که مخالف خلق مسلمان هستند جمشند، اونها میشن 8,000 نفر.
بله.
و این به این دلیل بود که اون فضایی که تظاهرات در اونجا انجام شده بود، که همین حالا هم افراد میتونن باز هم اون محل رو ببینند و اندازه بگیرن، که انتهای خیابان در چهارراه خیابان شریعتی به طرف استانداری و که منطقه به بازار میره، در اون فضای باز که جمع شده بودن، اگر این کاری بود که پیش از اون هم در تهران انجام شده بود، وقتی اگر یادمون باشه تظاهراتی که طرفداران بنی صدر، یا بعد از اون یادم نیست پیشتر یا بعد از اون، تظاهراتی که مثلا طرفداران بنی صدر جمع می شدند از طرف حزب جمهوری اسلامی، مثلا 20,000 نفر اعلام می شد در حالی که 200,000 نفر بودند.
بله بله.
و کسانی که برای فرزند صحبت گوش کردن سخنرانی دکتر بهشتی جمع می شدند، اگر مثلا 5,000 نفر بودند 500,000 نفر اعلام می شدند.
همین الان هم همینطوره.
بله. این مسئله بود که متداول بود، به همین دلیل خیلی ها به این فکر افتادن که هم با عکس هوایی معلوم میشه و همین که اصلا دارن واقعا اندازه بگیرن، بگن که خب تو این فضای دانشگاه تهران فرضاً که جمعیت جمع شدن، مأمور بر این هست که اگه جمعیت در حال حرکت باشه در هر متر مربع به زحمت 1 نفر میتونه جا بگیره.
بله.
ولی اگر مردم در حالت توقف کامل باشن و به شدت ازدحام بشه، در هر متر مربع 1.5 تا 2 نفر میتونن جا بگیرن.
بله.
با توجه به اینکه معمولا در فضای خیابان ها درخت هست، جوی آب هست، موانع دیگر هست، مجموعا اوریج گفته میشه که در حالت متراکم در هر متر 1.5 تا 2 نفر.
بله.
اگر ما 1,000 متر مربع زمین هست آدم ها روش واسدن، 2 نفر باشه میشه 2,000 نفر.
بله.
کنیم باشه میشه مثلا 1,500 نفر در اونجا جمع شدن. به این اعتبار در اون فضایی هم که اون جمعیت جمع شده بودن، نهایتاً میتونست 25 تا 30,000 نفر باشه که اعلام کردن 1,200,000 200 هزار نفر. بعد نکته این هست، سوال بکنیم این اظهاراتی که من گفتم نپذیریم، یک میلیون و 200 هزار نفر رو هم قبول کنیم، با توجه به اینکه فراموش نکنیم اون روزی که داریم دربارش حرف میزنیم، اون روزها جمعیت تبریز هومه همین 1,200,000 هزار نفر بود.
بله.
یعنی با فرض عبود اون باید بپذیریم که تمام جمعیت تبریز از بچه شیر خوره تا مسنهای 70-80 ساله، بیماران بیمارستان ها، مامورینی که از شهربانی و شهرداری همه جا هستند و روستاهای اطراف و حومه شهر، همه از دم، همه زندگیشون رها کردن اومدن که اونجا شدن 1,200,000 نفر. فرض کنیم درسته، فرض کنیم برای اولی بار در تاریخ بشر یک همچین اتفاقی افتاده. میدونید که یک همچین چیزی ممکنه در 3000 سال پیش در جوامع و روستاهای 10-15 نفر 20 نفر اتفاق بیفته، ولی در شهرهای بزرگ معمولا اتفاق نمیفته.
بله کامل.
فرض کنیم درست، اما نکته این هست اونهایی که در تبریز در مساجد تبریز جمع میشدن که من در اونجا حضور پیدا میکردم و یا راه پیمایی میکردن و از اون وضعی که به وجود مدعود ابراز ناراحتی و انزجار میکردن، اونا کجایی بودن؟ کی بودند؟ شوونیستای فارس بودن؟ یا من تبریزی بود؟
بله.
بودم یکی. من بودم. افراد مثل من فکر میکردن. اون دختر دانش آموزی که در اون فضا وقتی که هیئتی از تهران اومد، که دو هیئت از تهران اومد برای تبریز، یک هیئت از طرف آیت الله شریعت مداری مرکب از سه روحانی بود که عبارت بودند از آیان صبحانی که همین الان در قم آیت الله صبحانی هستند و یکی اشراقی داماد آیت الله
خمینی
و یکی آقای عرفانی که این دو نفر آخر چند سالی زنده نیستند.
بله.
از اون سه نفر یه نفر فقط زنده است، آقای صبحانی. هیئت دوم که عبارت بودند از دکتر صحابی و بنی‌صدر و مهدوی کنی که باز هم از این سه نفر دکتر صحابی نیست و دو نفر دیگه زنده هستند.
بله.
این دو هیئت تقریبا همزمان اومده بودند و قرار شد که هیئتی که بنی‌صدر در اون بود گزارش دیده‌هاش رو در استادیوم باغ شمال به اطلاع مردم تبریز برسونه که هزاران نفر جمع شده بودن. من به اتفاق آقای بنی‌صدر رفتیم که وارد استادیوم بشیم که در اون لحظه البته تیری هم انداختن که از بین سر من و بنی‌صدر رد شد که به هیچ کدوم از ما نخورد.
بله.
علت که دارم میگم این صحنه است، یک پسر حدود 12 ساله شاید 11-12 ساله، قدش انقدر کوتاه بود من برای اینکه به حرفاش گوش بکنم مجبور بودم که به چهارزانی بشینم.
بله.
روش بشم. گفت که میخوام من به نمایندگی از طرف هم کلاسی هم کلاس پنجم یا ششم ابتدایی دقیقا یا چهارم ابتدایی یادم نیست، میخوام بگم که ما همه پشت سر شما هستیم. که من این پسر رو بوسیدم، گفتم که ما همون با همین، خیلی متشکرم، به هم کلاسیاتم سلام منو برسون، بگو که خیلی متشکرم. در همین زمان دختر جوونی اومد نامه‌ای به من داد که نامه رو باز کردم خوندم، دانش آموزان کلاس 12 یکی از دبیرستان‌های دخترانه نزدیک استانداری بودن که نوشته بودن از لحظه‌ای که استانداری به تصرف این گروه در آمده، ما بچه‌ها در چند شیفت کنترل 24 ساعته دور استانداری داریم که مبادا چیزی از اون ساختمان بیرون ببرند.
بله.
تا آخرین قطره خونمون برای انقلاب وای میستیم و اجازه تجاوز به انقلاب و از بین بردن دستاوردهای انقلاب نمیدیم. از این بسفلحال هزاران و صدها هزار نفر تبریزی بود که توضیح خواهم داد که تبلورش و اوجش کجا بود. در این چند روز این تظاهرات مردم بود و کاری که من میکردم آرام کردن مردم بود و تأکید بسیار زیاد به این که باید آرامش رو حفظ بکنیم و مسئله رو از راه دوستانه و مسالمت‌آمیز حل کنیم.
بله.
البته پیش از اون هم و بعد از اون هم همه میدونن که من به عنوان رابطه بین آیت الله خمینی و آیت الله شریعت مداری دائم در بین این بیوت در حرکت بودم، پیغام ها می رسوندم و اغلب هم با نهایت احترام با آیت الله شریعت مداری صحبت می کردیم، مطالب ایشون رو گوش می کردم، می رسوندم، پاره مطالبی که باید پاسخ می دادم پاسخ می دادم و مطلقاً در پی برخوردی ابدا فیزیکی یا سخت یا خشونتبار نبودم. در نوشته های این جماعتی که میخوان با قربانی کردن حقیقت برای خودشون هویت بسازن برای مغزشویی ادعا کردن که این حرکت سرکوب شد، با خشونت و خونین سرکوب شد.
بله.
اتفاقا برای سالیان دراز ما بعد از 26 سال از اون واقعه داریم حرف میزنیم. علت این که تا حالا در هیچ جا مطرح نشده، البته در درون ایران هیچ وقت مطرح نمیشه، بلکه همه میدونن چیه.
بله.
این صحبت ها از بیرون از مرزها به اعتبار اینکه بسیاری از کسانی که اینجا هستن خاطره از اون زمان ندارند این دروغ سازی ها رو میکنن. علت این که به این مسئله نپرداخته بودن این بود که در تبریز در این واقعه مطلقا گلوله ای در نشد، مطلقا درگیری فیزیکی هیچ پیش نیامد. بله، درگیری های کوچکی بود. اون روزا ما سپاه پاسداران در حال تأسیس بود، سپاه پاسداران تازه تأسیس شده بود با تأکید بر کار فرهنگی. اونایی که اون روزا یادشون هست میدونند و 5-6 نفر از فرماندهان سپاه که همگی دلمره کاملا تبریزی بودند، بله، به وسیله حزب خلق مسلمان دستگیر شده بودند و به شکل گروگان در مقر حزب نگهداری می شدن. این وضعی بود که سپاه ما این بود.
داره.
سپاهی که امروز داریم سپاه صحبت می کنیم با این عرض و طولی که پیدا کرده، ید بیضایی که نشون میده، ادعاهایی که هست، قدرت‌های نظامی، نیروی دریایی، هوایی، همه چیز، ما نمیتونیم آناکرونیستی بر نگاه کنیم و برگردیم حالا رو در به در گذشته بکنیم. در گذشته رو اونطور که هست باید ببینیم.
کاملا درست.
در اون زمان سپاه تازه میخواست شکل بگیره، تازه اون افراد سپاه میخواستن یاد بگیرن که چه باید بکنن و بیشتر تاکید بر کار فرهنگی داشتن، بیشتر جلسه تشکیل میدادن، تحلیل سیاسی میکردن، جلسه تشکیل میدادن، قرآن میخوندن و این کمیته ها بودن که اسلحه به دست داشتن، که در تبریز 52 تا کمیته بود و این 52 کمیته بخشی طرفدار این ور بودن، بخشی طرفدار اون ور بودن. این واقعیت اون روز بود، ولی سپاهی نرکا نبود.
بله.
و کمیته ها هم به خاطر اینکه یه بالانسی در بینشون وجود داشت، یعنی خدای نکرد اگر اینا به جون هم میافتادن فاجعه میشد، همشون هم میدونستن که بهتره که به فکر درگیری نیفتن. در نتیجه هیچ وقت خوشبختانه حتی یک مورد هم هیچ کمیته‌ای در تبریز با وجود این که وابسته به گروه‌های مختلف بودن رو در روی هم نایستادن و هرگز برخورد فیزیکی و نظامی با هم نکردند. برخوردهاشون ممکن بود به هم بدی بیراه گفته باشن، ممکنه مخالف عقیده هم دیگه بودن، ولی مطلقا هرگز برخورد فیزیکی با هم نداشتند. در اون روزگار که سپاه اینطوری بود، سوال این هست که این مردمی که مخالف اون وضع بودند، اینها کیا بودند؟ آیا از تهران کسی اومده بود؟ آیا شوونستای فارس اونجا بودند؟ آیا اونهایی که جلوی خلق مسلمان ایستاده بودند غیر تبریزی بودند؟ جالب اینجاست که در روز فکر میکنم 17 همه آذر بود، 17 همه آذر 58،
بله،
16 همه آذر 58 هیئتی از تهران به قم رفتند. مهندس بازرگان، آیان مهندس بازرگان، موسوی اردبیلی، مهتدی کنی، احتمالاً هاشمی رفسنجانی و بازم فکر میکنم مهندس سباقیان، تعدادی رفتن در قم منزل آیت الله شریعت مداری و مذاکرات طولانی با ایشون داشتند. در اونجا در مذاکراتی که کرده بودند، جالب اینجا بود، آیت الله شریعت مداری از اونها خواستار برکناری 3 نفر شده بودند.
بله.
اون سه نفر یکی شاهد الله مدنی بود، یکی سید حسین موسوی بود، یکی من بودم. جالب اینجاست که هر سه اینها، دوتاشون که موسوی تبریزی بود که اسمش هم پیداست،
بله،
من بودم، یکی آیت الله مدنی آذرشهری بود که آذرشهر هم از حومه تبریزه، یعنی سر سوزنی حتی شبه چیزی به نام شوونیسم فارس نبود.
بله.
آیت الله مدنی انقدر سن داشت که تقریبا همسن آیت الله شریعت مداری باشه و خاطرات 50-60 سال شناخت همدیگه داشته باشن که ابدا هم احساس خوبی ایشون به ایشون نداشتن. اینو من میدونستم.
بله.
ولی به هر حال نکته ایشون به آیت الله مدنی در صحبتهاش در اظهاراتش همیشه ناراحتیش ابراز میکرد و این هم بر همگان واضح بود. به همین دلیل هم گاهی افراد حزب خلق مسلمان، البته اون گروه های کادرهای پایین، اونهایی که باید با رساله زندگی میکردند، اونها متعرض آیت الله مدنی هم میشدند. این هم واقعیت بود. و سید حسین موسوی هم که دادستان بود، ایشون هم موسوی تبریزی بود. به هر حال دعوا اگر بود، دعوا بین چند نفر از اهالی یک منطقه بود، هیچ نیروی خارجی اونجا وجود نداشت. اما نکته ای که برای اولین بار دارم میگم این هست که پس از پایان مذاکرات اون هیئتی که از تهران رفته بود با آیت الله شریعت مداری، البته پایان نه، بعد از 2-3 ساعت حرف زدن تنفس خواسته بودن، در فاصله تنفس آیت الله اردبیلی به من زنگ زد.
بله.
حسد رو گفت.
بله.
صحبت رو گفت و خواست که من بگم نظرم رو بدم. نظر من این بود که گفتم شما به شورای انقلاب بگید که ما نه توپ، نه تانک، نه هواپیما و نه حتی یک سرباز و نه حتی یک گلوله از شما نمیخوایم.
بله.
و پس مسئله چطوری حل میشه؟ خود مردم تبریز بلدن مسئله رو حل کنن. شما که اردبیلی هستید میتونید. ایشون جواب دقیق جواب داد، دقیقا میفهمم تو چی میگی. و همینطور شد. ناکامی وحشتناک این گروهی که این ادعاها رو میکنن در همین بود که بدون این که سر سوزنی اقدام از بیرون از تبریز شده باشه، خیلی آرزو داشتن آذربایجان هم کردستان بشه.
بله.
همچنان که بعد از خاتمه قائله، بله، دقیقا روزی که رادیو تلویزیون باز پسگیری شد، بله، معلوم شد که چند محموله اسلحه از کردستان به طرف تبریز در حرکته که در گرفتند. ولی نکته این هست که مشخصا و قطعا نه نیرویی از بیرون اومد، نه حتی حرکت نظامی انجام شد. ولی حالا از خودمون بپرسیم که چگونه شد که این در عرض 4-5 روز و 40-50 روز هم نبود، چندین ماه هم نبود، در عرض چند روز بدون اینکه تانکی فرستاده باشن، بدون اینکه بمباران شده باشه، بدون اینکه سرباز و پادگان پا به میدون گذاشته باشه، چگونه این حکایت خاتمه پیدا کرد و رادیو تلویزیونی که اونها زره توش جلوش گذاشته بودند، اون رادیو تلویزیون چگونه باز پس گرفته شد و به دست مردم افتاد. در رابطه چون صحبتمون به شدت طولانی شد، اجازه بدید که شرح ماوقع این بخش رو هم در صحبت آینده بکنم.
خیلی سپاسگزار جناب غربی. امیدواریم که این بازگشایی ها از درهای تاریکخانه تاریخ که به هزاران دلیل سعی میشه در جلوش موانعی بگذارند و همینطور امیدواریم که در گفتگوهای آینده نیز بتونیم باز نوری بر این تاریکی ها بندازیم که رهگشای تمام جوانان ما باشه.
امیدوارم چنین شود و امیدوارم که موفق بشیم و تاریکی ها رو برطرف بکنیم، مبهم ها رو روشن بکنیم و امیدوارم به خصوص امیدوارم که هموطنان ما و هموطنان همشهریان عزیز من، هم ولایتی های گرامی من در آذربایجان، مثل همیشه تاریخ اونجا گفتم من این روزها دارم در مشروطیت کوچه برم.
بله بله.
نگاه میکنم همش، احساس میکنم اونجا، احساس میکنم تو همه خیزم، احساس میکنم که توی خیابانم و بی ترسم برم طرف دوچی.
بله.
این واقعیت جدی میگم، این
میفهمم. بله.
میکنم. و باغ شمال رو جلوی چشمم مجسم میکنم، عالی قاپو رو جلوی چشمم مجسم میکنم، همه اینها رو. امیدوارم که به خصوص در چنین روزهایی که در صدومین در سالگرد صدومین سالگرد مشروطیت هستیم، همشهریان هم ولایتی های بسیار گرامی من باز هم به همون آگاهی که گذشتگان ما بودند، به همون روشنی که اونها به آینده نگاه میکردند و به کشورشون نگاه میکردند نگاه بکنند، امیدوار به آینده، سعی کنند که هرگز اجازه سوء استفاده این سوداگران اندیشه ندند.
ما مطمئنیم که چنین خواهد بود و آرزومندیم که روزهایی پر از آرامش و آسایش در وطن عزیز که در کنار هم این مطالب و این خاطرات رو هم گوش کنیم و هم بازگو کنیم.
به امید خدا.
من تا گفتگوی دیگه با شما خداحافظی میکنم و براتون آرزوی اوقات خوش دارم.
بله خیلی متشکرم. منم متقابلاً از شما تشکر میکنم که این فرصت رو فراهم میکنید و به شما و شنوندگان عزیز شاد باش و خرم باش میگم.
سپاسگزارم مجدداً. خدا نگهدار شما.
خداحافظ شما.
خداحافظ. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس نورالدین قروی، دومین استاندار آذربایجان شرقی پس از انقلاب، درباره افکار و اهداف آیت الله شریعت مداری، حزب خلق مسلمان و ارتباط آن با پانترکیزم و همینطور چگونگی رخدادها و اتفاقات آن روزگاران توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.